استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که نیاز است تا با جامع جهانی برای انتقال و آزادسازی پول نقد به این کشور میانجیگری صورت گیرد. در داخل افغانستان مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند.
بیچاره که مجبور است دیگه بچه نان ندارم پس چه اگه مچگری می بود بود مود رنگ می کنم
در ادامه گزارش داریم در مورد این که شمار از کارمندان اداره های خدمات ملکی در فرا وظایفشان را پس از به قدرت رسیدن طالبان از دست دادن.
5 ماه شده که ما بیکار شده میده ما مامور دولتیم با ما فرق نمینه که رژیم بیایه حکومت بیایه ما کارمند دولتیم مارکو نمیشه که ما را از کار بگیرم.
در مسائل بین المللی آخرین جزئیات در مورد اعتراضات مردمی در قزاقستان را به شما خواهیم گفت که منجر به استعفای حکومت آن کشور شده. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر میشود.
یک سال دیگه دریاکم استفاده کردم. همون تو کم کم ما به حالت رسیدم که حتی که شوهر خود رو جنگ کردم که قریب بود که حتی طلاق بگیریم. چیک ما زیاد به اصول از طریق قدمی که شدم.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
اوچا میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را متاثر کرده. یک مقام اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار میگوید که داد و ستد تجارتی در این ولایت حدود 70% کاهش یافته و کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را امروز از سواحل شرقیش به بحر پرتاب کرد. سلام، خوش آمدید. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را در 24 ساعت گذشته متاثر کرده. اوچا در توییتر خود نوشت که زمستان شدید سبب وخیم‌تر شدن وضعیت ناگوار کنونی مردم می شود. این اداره افزوده که زمان برای رساندن کمک ها در حال گذر است. این در حال است که محمد امین وزیری، یک مقام وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان، سه شنبه برادیو آزادی گفت که به خاطر ریزش باران شدید و برفباری سنگین سر از چهارشنبه وضعیت اضطراری اعلام شده. پیش از این شماری از سازمان‌های مددرسان گفتند که افغانستان زمستان دشواری در پیش خواهد داشت و از احتمال مرگ و میر گسترده به اثر سرمای شدید و نبود آب و غذای کافی هشدار دادند. یک مقام اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگوید که داد و ستد تجارتی در این ولایت حدود 70% کاهش یافته. فضل حق مشکانی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، کاهش فعالیت بانک ها و مشکلات در خرید و فروش اموال تجارتی سبب کاهش داد و ستد تجارتی شده. آقای مشکانی میگوید که پیش از سقوط نظام جمهوری صادرات ولایت کندهار را عمدتاً میوه خشک و تازه و سنگ‌های قیمتی تشکیل میداد. به گفته او تاجران کندهار بیشتر مواد خوراکی، وسایل برقی و مواد خام کارخانه ها را وارد می کردند. اما آقای مشکانی افزود که اکنون به دلیل نبود پول کافی تاجران نمی توانند اجناس را از بیرون خریداری و به کشور وارد کنند. هرچند حکومت طالبان گفته که اقدامات را برای برگرداندن وضعیت به حالت عادی روی دست دارد، اما تاجران در ولایت های دیگر افغانستان نیز از کاهش فعالیت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری شکایت می‌کنند. کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را امروز از سواحل شرقیش به بحر پرتاب کرد. این را مقامات نظامی کوریای جنوبی و ژاپن گفتند. وزارت دفاع ژاپن گفته که آنچه را کوریای شمالی پرتاب کرده احتمال می رود که یک میزایل باشد، اما جزئیات بیشتر منتشر نکرده. نخست گارد ساحلی ژاپن از این پرتاب گزارش داد و گفت که ممکن است میزایل بالیستیک باشد، بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. این پس از آن است که کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی برای تقویت ظرفیت نظامی کشورش تعهد سپرد. او هنگام سخنرانی در کنفرانس هفته گذشته حزب حاکم به گونه مشخص از میزایل ها یا اسلحه هسته‌ای نام نبرد، اما گفت که دفاع ملی باید تقویت شود. قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی آزمایش های میزایل بالستیک توسط کوریای شمالی را ممنوع می کند و این شورا به خاطر برنامه های اسلحه پیونگیان بر کوریای شمالی تحریم وضع کرده. ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در سوریه میگوید که برای جلوگیری از یک تهدید قریب الوقوع داعش دیروز حمله هوایی در شمال سوریه انجام داد. این حمله در زمان صورت گرفت که از کشته شدن قاسم سلیمانی جنرال ایرانی در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد 2 سال گذشت. مقامات آمریکایی هشدار داده بودند که شاید به این دلیل حملات بر اهداف آمریکا در سوریه و عراق افزایش یابد. یک مقام قوای ائتلاف در اعلامیه گفته که حمله هوایی پس از شناسایی چندین مکان شلیک راکت‌ها در شمال سوریه شناسایی شد که از آن به عنوان تهدید یاد شده. گمان می‌رود که قرار بود این راکت‌ها بر قرارگاه نیروهای آمریکا در فرات شلیک شوند. گروه داعش هنوز هم در این ساحه فعال است. و جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا برای نشان دادن حمایت از اوکراین دیروز به کیف پایتخت آن کشور رفت. این سفر در حال صورت می‌گیرد که از چند هفته به این سو استحکامات نظامی روسیه در مرز اوکراین بیشتر و تلاش‌های دیپلماتیک دچار پیچیدگی شده. بورل دیشب در توییتر خود نوشت که با در نظر داشت تقویت حضور نظامی روسیه به آنجا رفته تا حمایت اتحادیه اروپا را از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین اعلان کند. بورل در این سفر 3 روزه از خط ارتباط در شرق اوکراین نیز دیدن خواهد کرد. در این منطقه جدایی طلبان طرفدار روسیه از تقریبا 8 سال به این سو با قوای دولتی اوکراین می جنگند. در این جنگ بیش از 13,200 تن تا کنون کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در آغاز هم گفتم، رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان گفته که نیاز است تا با جامعه جهانی برای انتقال و آزادسازی پول نقد به کشور میانجیگری صورت گیرد. به گفته این مقام، بزرگترین مشکل افغانستان در حال حاضر کمبود پول نقد است. در حال است که سازمان ملل متحد میگوید که برندگی های اخیر زندگی مردم دشوار ساخته و افغان ها با شرایط سخت زندگی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان ممکن است به همین سرنوشت دچار باشند. چنانچه سازمان ملل میگوید زیر خط فقر زندگی میکنند و هر لحظه به کمک نیاز دارند. یکی از آنان خلیل کفشدوز از کابل است که روزگارش به سختی میگذرد و میگوید پول نان خشک به فرزندانش را حتی نمیتواند پیدا کند. کمیته صلیب سرخ میگوید در حال حاضر افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به پول نقد نیاز دارد. اولیوین فیلیون رئیس نمایندگی صلیب سرخ در افغانستان در مصاحبه با CNN گفته است نیاز است تا برای آزادسازی پولهای نقد افغانستان جامعه جهانی میانجیگری کند.
در حال حاضر مشکل اصلی افغانستان کمبود پول نقد است. این مشکل عمومی است و کسانی که اکنون در افغانستان حاکم هستند هم از این وضعیت در امان نیستند. آنچه برای آینده لازم است این است که جامعه جهانی در وارد کردن پول نقد به اقتصاد افغانستان انعطاف نشان دهد. تنخواه کارمندان دولتی باید پرداخت شود. برای احیای اقتصاد بخش خصوصی باید یک سیستم بانکی کارآمد داشته باشد تا مردم بیشتر در فقر قرار نگیرند.
در همین حال سازمان ملل نیز از وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. استیفن دوجاریک، یکی از سخنگویان سازمان ملل، دیروز شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت بارندگی‌های اخیر و زمستان سرد مشکلات پیشروی افغان‌ها را شدت بخشیده است. آقای دوجاریک افزود در روزهای آینده بارندگی بیشتر پیش بینی می‌شود و مردمان بیشتری را متضرر خواهد ساخت. با اینکه سازمان ملل می‌گوید تنها در ماه دسامبر به 7 میلیون نیازمند افغان کمک رسیده است، اما گراف فقر از هر زمان دیگری بیشتر شده است. آمار رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال 2022 میلادی 23 میلیون افغان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. این سازمان برای فراهم کردن کمک به این افراد خواستار 4.5 میلیارد دلار از جامعه جهانی شده است. در کنار آن آمار سازمان بهداشت و غذای ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 4 میلیون زن و کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا‌اند که از این میان 1.2 میلیون به کمک‌های فوری نیاز دارند و در صورت نرسیدن کمک هر لحظه امکان مرگ آنان است. دوشب پیش عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی نیز گفت کمک‌های بشری مشکلات افغانستان را حل کرده نمی‌تواند، بلکه نیاز است تا مشکلات پیشروی توسعه اقتصاد افغانستان به طور اساسی حل شود. حالا مشکلات حکومت طالبان در گرو برتمه شناختن حکومت آنان و آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده افغانستان گفته شده است. پاسخ ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نیز در این رابطه روشن است. تشکیل حکومت همه‌شمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از شروطی است که جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد آن را عملی کند.
در گزارش شنیدید که به گفته رئیس نماینده صلیب سرخ در افغانستان بزرگترین مشکل این کشور در حال حاضر کمبود پول نقد است. در این حال سازمان غذای جهان یا WFP در بخش آسیا به تازگی اعلام کرده که حدود 4 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه مواجه هستند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. در حال است که در اوایل حاکمیت طالبان بر افغانستان، یعنی حدود 6 ماه پیش، این سازمان تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه را 1 میلیون گفته بود. در این حال کمیته بین المللی نجات با نشر گزارش هم چند پیش گفته بود که بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رحیم از ولایت سرپال بر اثر جنگ‌های داخلی آواره شده است. او پدر دو کودک دختر و پسر است. دخترش از 2 هفته به این سو بیمار است و او توان پرداخت پول دکتر و داروی فرزندش را ندارد. رحیم بر رادیو آزادی میگوید فرزندانش هوس خوردنی دلخواهشان را می کنند، اما آنان غذای برای خوردن در خانه ندارند.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون بگم. در خانه نه آرد است، نه روغن است، نه برنج است، نه هیچ چیزی خوردن نیست. دیگه با شما که دو تا مریض داریم، تفلک ها مریض است، کدام راهی پیدا کنم، چی کار کنم نمیدانم. دلشان میره، دل هر اطفال میره. بعد آخرین چیز که ارزانتر از همه چی 5 روپیه بابل، و یکان وقت توانش نداریم، یک نیم ساعت 20 دقیقه 10 دقیقه یا گریه یا میگن باز که ما نداریم، یادشان میرم تو پس میخوابن. بسیار وقت میشواد ما یادم نیست که شاید ما گوشت و میوه رو به خدا قسم ندیدیم.
خانواده های زیاد بیجا شده مانند رحیم در این سرمای زمستان در غم ماندند. عبدالخالق بیجا شده دیگر است که از ولایت بادغیس در اوایل بهار بیجا شده است. او میگوید به دلیل نداشتن سرپناه مجبور شدند 2 هفته را هر شب در جاده های کابل صبح کنند. او به رادیو آزادی گفت فرزندانش نه دوا برای مداوا دارند و نه هم غذای کافی برای خوردن.
اول بار 10-15 شوتر سرک بودیم، بسیار سرما شدید بود، چیزی برای خوردن هم نبود، برای پوشیدن هم همونجا میسته که علت برداشت. یک چند دفعه هم کلینیک ببردیم، هنوز که هستن، ولی اما متاسفانه نمیتون مریضتا بستن. بسیار به وضعیتی بعد آمدیم از دار بور اونجا خوش سولی شده منتقلیم و برد. ما با خدا بزرگ و بطانی نه کمکی دیدیم از مراتب خارجی، از این کمک رسانا.
با این حال سازمان غذای جهان یا WFP در بخش آسیا به تازگی اعلام کرده است که نزدیک به 4 میلیون کودک با سوء تغذیه مواجهند. این در حال است که این سازمان در سال 2021 تنها از 1 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده بود. این سازمان گفته است این رقم در حال افزایش است و کودکان افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشری دارند. با این حال کمیته بین المللی نجات یا IRC نیز چند پیش گفته بود که 3.1 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارند. این کمیته گفته بود افغان‌هایی که در کلینیک‌های IRC مراجعه می‌کنند زنانی‌اند که اطفالشان با سوء تغذیه مواجه‌اند و نیاز به مراقبت فوری دارند. در گزارشی که از این کمیته نشر شده بود آمده است که آنها باید به سرعت برای جلوگیری از قحطی در کشوری که 3.1 میلیون کودک در آن در معرض سوء تغذیه سخت هستند اقدام کنند. این در حالی است که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یک ماه پیش برای نجات میلیون ها کودک در افغانستان فراخوانی را برای کمک راه اندازی کرده بود. یونیسف هشدار داده بود که 24 میلیون نفوس افغانستان که نیم آن کودکانند به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. یونیسف در اعلامیه خود گفته بود 2 میلیارد دلار نیاز است تا از فروپاشی نظام صحی، غذا، آموزش و سایر خدمات اجتماعی برای کودکان و خانواده‌ها در این کشور جلوگیری شود.
زندگی.
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می‌شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها از رادیو آزادی ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که بیشتر از 250 بانو در هرات کارخانه های کوچک تولیدی دارند که در هر کارخانه 15 تا 20 زن کار می کنند. توریال غوثی معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت تحولات اخیر روی فعالیت های زنان تجارت پیشه در این ولایت اثر زیادی نداشته است و آنان مانند نظام پیشین به فعالیت هایشان ادامه می دهند. به گفته وی این خانم ها در بخش های صنایع دستی، تولید ابریشم، کشت زعفران، تولید مواد غذایی و بخش های دیگر فعالیت می کنند و تولیداتشان در داخل و بیرون از کشور بازار دارد. آقای غوثی میگوید اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تلاش میکند تا تولیدات این خانم ها مانند گذشته در نمایشگاه های بین المللی نیز به نمایش گذاشته شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار از کاهش 70% داد و ستد تجارتی در این ولایت خبر میدهد. فضل حق مشکانی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار امروز بر رادیو آزادی گفت کاهش فعالیت بانک ها و مشکلات در خرید و فروش اموال تجارتی در داخل و خارج کشور به دلیل نبود پول بازرگانان را با چالش های زیادی رو رو کرده است. آقای مشکانی میگوید در زمان حکومت پیشین بیشتر صادرات ولایت قندهار میوه خشک، سنگهای قیمتی و میوه تازه بود و بازرگانان بیشتر مواد خوراکی، وسایل برقی و مواد خام کارخانه ها را وارد میکردند. اما اکنون به دلیل نبود پول کافی آنها نمیتوانند این اجناس را از بیرون خریداری و وارد کشور کنند. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که پس از حاکمیت طالبان فعالیت بانک ها به حالت عادی برنگشته و هنوز هم مردم و تاجران با مشکلات زیادی روبرو هستند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی و 87 پول، 1 یورو 114 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 23 پول، 1000 روپیه هندی 1218 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 551 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایی تان تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد ازی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت شمار از کارمندان اداره های خدمات ملکی در فرا وظایفشان را از دست دادن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که افزایش بی سابقه قیمت گاز طبیعی در قزاقستان در قزاقستان باعث آغاز اعتراض ها شده. معترضان در چند شهر و شهرک از این کشور نارضایتیشان را در مورد مسائل مثل فساد، بیکاری و دستمزدهای پایین ابراز کردند. در میان موج از اعتراض ها رئیس جمهور قزاقستان استعفای دولت را پذیرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان پس از سومین روز ناآرامی در این کشور آسیای مرکزی استعفای دولت را پذیرفت. افزایش کمپیشینه بهای انرژی آغازگر اعتراض ها بود. بر اساس یک فرمان ریاست جمهوری که امروز منتشر شد، توقایف استعفای دولت را بر اساس ماده 70 جمهوری قزاقستان پذیرفته. علی خان اسماعیلوف معاون اول صدر اعظم به عنوان صدر اعظم موقت تعیین شده. در این فرمان آمده که اعضای فعلی حکومت تا تشکیل دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. توقایف پیش از این تا 19 جنوری وضعیت اضطراری در مناطق آلماتی و منگستاو اعلام کرد. به اساس گزارش‌ها صدها معترض در شهر آلماتی می‌خواستند که به دفتر شاروال یورش برند که نیروهای امنیتی از نارنجک‌های آتشزا کار گرفتند. همچنان افسران پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. اما بعدن مقامات امروز گفتند که اوضاع تحت کنترل در آمده. اعتراضات در 2 جنوری در منطقه منگستاو در غرب قزاقستان به دلیل افزایش چشمگیر قیمت گاز طبیعی مایع که در وسایل نقلیه کار گرفته میشه آغاز شد. بعد از او اعتراضها به شهرها و شهرک‌ها گسترش یافت و تظاهر کنندگان نارضایتیشان را در مورد مسائل مانند فساد، بیکاری و دستمزدهای پایین ابراز کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همان طور که پیشتر هم گفتم، با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شمار از کارمندان اداره های خدمات ملکی در فرا وظایفشان را از دست دادن. آنان میگویند که در نظام جمهوری اسلامی افغانستان از طریق رقابت آزاد به کار گماشته شده بودند. حال در چی وضعیت به سر میبرند؟ در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این کارمندان آغاز میشود.
هیچ اداره هیچ ارگان نیه اگه ما بزو بریم مراجع کنیم مشکل محل شید.
رابیه حمدی یک از کارمندان زن در مقام ولایت فرا چند ماه می شود که کارش را از دست داده. او 10 سال تمام کار کرده بود، اما حکنون سرپرست ادارهش که از افراد حکومت طالبان است، به دلیل هان که گفته فعلا محیط برای کار زنان مساعد نیست، او را برطرف کرده. رابیه حکنون با 6 عضو خانواده‌اش در ناحیه سوم شهر فرا در خانه کرایه شب روز را به سختی سپری می کند. او به رادیو آزادی گفت که از تقریبا 5 ماه که طالبان به قدرت بازگشته هند، ماشم دریافت نکرده است. شوهر رابی هم که در شاروالی فرا صفاکار بود، منفک شده.
5 ماه شده که ما بیکار شدیم، اینا ما نمانده که نزدیک اداره خود بریم. دیگه پس ما که کارمند بودیم، امی ماش ما بوده، ما مامور دولتیم، با ما فرق نمینه که رژیم بیایه، حکومت بیایه، ما کارمند دولتیم، ما خو نمیشه که ما را از کار بگیرم. ما کار میخواییم، با ما کار بده، با ما وظیفه بده، زمینه کار را مساعد کن. ما چی کنیم؟ ما زنای هستیم، خود سرپرستیم. ما کارمندا کلگی به امی ماش ناچیز خود وابسته بودیم. میبینن که قیمتی شده، 4-5 ماهه که ما ماش نگرفتیم، قیمتی از زمستان. ما بتونیم مولاد خود نفقیر برابر کنیم، حداقل شکم از اون رسید کنیم.
رابیم میگوید که در نظام جمهوری افغانستان که در 15 اگست سقوط کرد، از راه رقابت آزاد به کار گماشته شده بود. مثل او برخی دیگر هم بیکار و بی‌سرنوشت شده اند. نقیب الله معتمد در ریاست امور زنان و فرا صفاکار بود، اما حکنون اداره محلی امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان جاگزین این ریاست شده است. نقیب الله به رادیو آزادی گفت که چند ماه می شود که طالبان ماشش را نداده اند.
ما
خودم شخصم به وزیفیت رفته 4-5 دفعه به خاطر معاشات اجرای معاشات گفتم معاشات شما اجرا نمیشه، ریاست شما لغو شده، امر بالمعروف شده، شما را معاش نمیده. ما وقتی که با ما معاش نمیده، ما در قدم ما تقریبا 5-6 تا تعداد خانواده ما است، اعضای خانواده ما است، یخو نمیشه که با ما معاش ندی ما چیکار کنیم؟ کارگری ما نمیتونه کار نیه.
فرید احمدی که دیگر از کارمندان خدمات ملکی در فرا از مشکل مشابه قصه می کند.
بعد از اینکه حکومت سقوط کرد، رئیس اداره ما که از خود امارت اسلامی است، چندین تن از ما کارمندان که در اینجا وظیفه می کردیم منفک کرد، که از جمله یکی خودم بودم.
احمدی گفت که با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
خودم که چندین سال تحصیل کردم، کار کردم در اداره، اما همه زحمت ما کارمندان منفک شده بعد در رفت. فعلا بیکار شدیم، نی معاش است نی وظیفه است. قبلا مسئولیت خانواده 5 نفری با دوشم بود، از زمین معاش تامین خانواده میکردم، اما حالا مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی فرا میگویند که پس از سقوط نظام جمهوری کارمندان در بسیاری از اداره های ملکی در فرا سر وظایفشان حاضر نمی شدند، از این لحاظ منفک شده هند. اما حارف ایوبی سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی فرا براد و آزادی میپذیرد که در مورد برخی از کارمندان ممکن است که برخورد سلیقه‌ای شده باشد.
ځینې ریاستونه خلاف د عمومي پالیسی،
بعضی ریاست ها از سوی امارت خلاف پالیسی و قانون خدمات ملکی عمل می کنند، اما در بیشتر موارد کارمندان خودشان به وظایفشان حاضر نمی شوند. در برخی ریاست ها کارمندان منفک شده یا بعضی رئیس سایبان برخورد سلیقه‌ای کرده باشند، کارمندان را منفک کرده باشند، اما این کار خلاف پالیسی است.
خب آقا در عمومی پالیسی سر به تکر که بولم.
آمار دقیق از شمار کارمندان منفک شده از اداره خدمات ملکی در فرا در دسترس نیست. مقامات پیش در نظام ساقط شده جمهوری میگویند که نزدیک به 500 هزار تن از طریق پروسه رقابت آزاد ریاست عمومی اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بستهای مختلف در سراسر افغانستان به کار گماشته شده بودند. مقامات محلی طالبان گفتند که به کارمندان منفک شده معاش پرداخت نمی شود. طالبان قبلا گفته بودند که معاش سه ماهه کارمندان حکومتی را همزمان می پردازند، اما برخی از کارمندان برحال شکایت دارند که این اقدام هنوز عملی نشده. آل کارمندان منفک شده در فرا مثل رابیه نمی دانند که چی کنند. رابیه می گوید که در وضع نامشخصی به سر می برد. این در حالی است که در آغاز زمستان نگرانی در مورد احتمال از دست رفتن جان مردم عادی در حال افزایش است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از 20 میلیون انسان در افغانستان به خطر گرسنگی شدید روبرو هستند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر خواهد شد، اما اکنون از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم. ما سرم همی کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین و بیچاره میرسانیم و مواد دگه میکنیم، دم یک مستحق آدم نزاده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما صرف باسکین ببرمش و جنشانش بتم.
مشکل ما با سازمان ملل متحد است که دنیای کمک‌ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم مظلوم افغانستان جمع‌آوری کرده، اما این را در دست مستحقین نمی‌رساند. خیانت و خیانت‌بازی.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام دارین، نظر دارین، میتونین با رادیو آزادی شریک بسازین. با تلفن های پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین 00420221124138 و 00420221124 115. این شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن و رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. ژکفر احمدی در استودیو است تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که ریزش برف سنگین و باران بسیاری از بخش‌های افغانستان را در 24 ساعت گذشته متاثر کرده. یک مقام اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگوید که داد و ستد تجارتی در این ولایت حدود 70% کاهش یافته. کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را امروز از سواحل شرقیش به بر پرتاب کرد. این را مقامات نظامی کوریای جنوبی و ژاپن گفتند. ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا در سوریه میگوید که برای جلوگیری از یک تهدید قریب الوقوع داعش، دیروز حمله هوایی در شمال سوریه انجام داد. و جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا برای نشان دادن حمایت از اوکراین دیروز به کیف پایتخت آن کشور رسید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنوید که حکومت طالبان به حضور معتادان در زندانهای کابل و فرا پایان داد.
حدود 2000 نفر مریضایی را که به زندان انتقال داده بودند به شفاخانه ما آوردند و تا فعلا تحت تداوی قرار دادند.
در یک مطلب دیگر می شنوید که حکومت طالبان هنوز نیز صدها معتاد را در محبس کندهار نگهداری می کند.
در کم خلق سپ محبس که نزیدند.
کسانی که همکنون در این زندانن، اگر از حقیقت نگذریم 90 الا 95% آنان معتادند.
در مصاحبه با یک دکتر از زیانهای استفاده از تریاک آگاه می شویم.
با نظر به تحقیقات که صورت گرفته اضافه‌تر از 20 نوع الکلوئید یا مواد کیمیاوی در ترکیب از وجود دارد.
از سهیلا می شنویم که می گوید اعتیاد وی به مواد مخدر کودکانش را نیز متضرر ساخته است.
دیگه با هر دفعه که کمرم که درد می کرد از امو خواستم استفاده کنم. مدامی آمخته شدم دیگه.
در یک دراما می شنویم که چرا استفاده از چرس برای صمد خان عادی شده و ولی جان را با مشکل روبرو می سازد.
دکتر صاحب جوانی تباه شد. بسیده چی می کنی ها دکتر صاحب که کل زندگیم تباه شد. غریب آدم هستم. حالا توان کارم ندارم.
چرا تو وقت نمی فهمیدی که چرس به صحت انسان ضرر داره؟
و حال مطلب نخست برنامه. صدها معتاد مواد مخدر از زندانهای کابل و فرا به مراکز ترکیتیاد و یاهم خانه هایشان انتقال داده شدند. مسئولان امنیتی و صحی حکومت طالبان میگویند این معتادان که تعداد آنان به نزدیک به 3000 تن میرسید پس از سپری کردن دوره ترک اعتیاد در محبس، شماری از آنان به مراکز ترک اعتیاد انتقال یافته و آنان که صحتمند شده بودند به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش می شنویم.
یک ماه قبل حکومت طالبان معتادان مواد مخدر را از مراکز چند ولایت افغانستان جمع‌آوری و آنان را در زندان‌ها جابجا کرد. حال مسئولان در ولایت کابل و ولایت فراه می‌گویند که به حضور معتادان در زندان‌ها پایان دادند. نعمت‌الله معصومی، قمندان امنی حکومت طالبان در ولایت فراه به رادیو آزادی گفت صدها معتاد مواد مخدر که در محبس نگهداری می‌شدند پس از تداوی رها شده و از خانواده‌های آنان ضمانت گرفته شده است.
مجاهدین 6.5 معتاد را جمع کردند و با جابجا ساختن آنان در محبس تداویشان هم انجام شد. این 90 تنی که تداوی و کاملا صحتمند شدند آنان را به خانواده هایشان تحویل دادیم و از اکثریت خانواده ها ضمانت گرفتیم که بار دیگر عمل بدی از آنان سر نزند.
به اساس ارقام وزارت صحت عامه حکومت قبلی افغانستان، پس از کابل و نیمروز، ولایت فراه بیشترین معتاد مواد مخدر را در خود جا داده است. هرچند در کابل بیش از 7000 معتاد بی سرپناه به سر می بردند، اما حکومت طالبان یک ماه قبل 2000 تن آنان را جمع‌آوری و در محبس پلوچرخی جا به جا کرد. حال ظاهر سلطانی، رئیس مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا، میگوید تمامی معتادان از زندان پلوچرخی به این مرکز آورده شده و آنان دوره تداوی را سپری کردند.
در حدود 2000 نفر مریضایی را که به زندان انتقال داده بودند به شفاخانه ما آوردن و فعلا هم تحت تداوی قرار دارند و در نظر بدایت وزارت اونا رخصت نشدند. کدام پروگرام جدید روی دست است که به خیال بالایشان انجام میشه، فعلا در شفاخانه حضور فیزیکی دارند.
با گفته متخصصان تداوی اعتیاد، یک دوره تداوی معتاد 45 روز است، اما مسئولان از ارائه جزئیات در رابطه با شیوه تداوی معتادان نگهداری شده در محبس در جریان این 30 روز چیزی نمیگویند. دکتر بشیر سروری، متخصص تداوی اعتیاد، میگوید برای صحت یاب شدن یک معتاد مرحله 45 روز تداوی در بستر نمیتواند وی را از نشه دور نگه دارد، بلکه معتاد به مراقبت های پس از تداوی نیز نیاز دارد.
طوری که مریض تازه رخصت شده و به کمک نیاز دارد تا دوباره به اعتیاد رو نیاورد، این کار به تنهایی از توان مریض خارج است، چون باید با وی کمک های تکنیکی، کلینیکی و اجتماعی صورت گیرد تا وی تا حد اعتماد پیدا کند و از خود حفاظت کند. در این صورت وی می تواند زندگی خود را مستقلانه و پیش ببرد. پس باید برنامه وجود داشته باشد که وی با این مشکلات مبارزه کند.
حکومت طالبان پس از رخصت شدن معتادان از زندان‌ها و مراکز ترک اعتیاد، از خود معتاد و اعضای خانواده و ضمانت کتبی می‌گیرد که بار دیگر به مواد مخدر معتاد نمی‌شوند. اما معتادان مواد مخدر از حکومت می‌خواهند که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان، مانع کشت کوکنار و فروش مواد مخدر در شهرها شود.
در گزارش شنیدید که طالبان از معتادان رها شده از زندان ضمانت می‌گیرند که بار دیگر از مواد مخدر استفاده نمی‌کنند. در موضوع جابجا ساختن معتادان توسط طالبان در زندان می‌مانیم. حکومت طالبان به دلیل کمبود امکانات مالی و تکنیکی معتادان را به جای مراکز ترک اعتیاد در زندان‌ها نگهداری می‌کند. یکی از این زندان‌ها محبس مرکزی ولایت کندهار است، جایی که اکنون در آن نزدیک به 1000 معتاد نگهداری می شود. مقام های حکومت طالبان می گویند آنان می خواهند با نگهداری معتادان در زندان ها دسترسی مردم به مواد مخدر را کمتر سازند. اما دکتران می گویند که بدون دادن ادویه و قطع به یک بارگی مواد مخدر، مشکلات جدی را برای معتاد به بار می آورد. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
اینها معتادان انواع مختلف مواد مخدرند که به محبس مرکزی کندهار آورده شدند. نگهداری معتادان در این محبس قصه یک روز نیست، بلکه تعداد آنان در اینجا با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. هرچند این معتادان از کوچه ها و روی جاده ها با زور جمع‌آوری و به این محبس آورده شدند، اما از این اقدام طالبان راضی‌اند. محمد از 3 سال به این سو از هیروین استفاده می کرد و به تازگی طالبان وی را به این محبس آوردند.
کسانی که همکنون در این زندانند، اگر از حقیقت نگذریم 90 الا 95% آنان معتادند. در گذشته آنان در قبرستانها و روی جاده ها بودند، ولو اگر کسی در 3 یا 4 روز نان خوردن پیدا می کرد، اما حال اینجا برایشان نان هم می دهند. خانه مجاهدین آباد که ما را اینجا آوردن. اگر از اینجا سالم بیرون شویم، مادران و پدران ما برایشان دعا خواهند کرد.
احمد الله هرچند با زور به محبس آورده شده، اما میگوید تا حدی تداوی شده و وضعیت صحی وی در مقایسه با گذشته بهبود یافته است.
کامرا کم نشی و تماشی مکواجه رو
همونی نشه و تماشا میکردیم، با پدر و خویشاوندان ما جنگ میکردیم، اما حال اینجا راحت هستیم و هر آنچه بخواهیم برای ما میرسد.
پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر از 2,500 زندانی در محبس کندهار نگهداری میشد، اما حال در اینجا 950 تن حضور دارند که 800 تن آنان معتادانند. مولوی منصوری معاون محبس مرکزی کندهار میگوید آنان تلاش میکنند که برای زندانیان موجود در این محبس زمینه تداوی و دسترسی به نیازمندی هایشان را فراهم سازند.
تسهیلات زیاد را برایشان فراهم ساختیم. استاد را برایشان تعیین کردیم تا برایشان نصیحت کند. دکتران و کلینیک برایشان ایجاد شده و هر روز به کلینیک می روند. اگر در اینجا تداویشان امکان پذیر نبود، آنان را به شفاخانه می بریم. هر معتاد برای 2 هفته به مرکز تداوی معتادان برده می شود. ما امکانات دست داشته خود را در اختیارشان قرار دادیم تا خداوند آنان را صحت یاب سازد.
دکتران طبی برای محدود ساختن دسترسی مردم به مواد مخدر، جمع‌آوری و نگهداری آنان در یک محل را اقدام خوب می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که زندان برای نگهداری معتادان جای مناسب نیست. دکتر فرید بزگر متخصص تداوی معتادان می‌گوید از نظر طبی فرد معتاد مریض پنداشته می‌شود و نگهداری وی در زندان مشکلات بیشتر را برای خود معتاد و سایر افراد به بار می‌آورد.
پزندان که در معتاد چول بادی
من... نگهداری معتاد در زندان به این معنا است که به معتاد به چشم مریض نه بلکه به چشم مجرم نگاه می شود، که این کار می تواند عواقب خطرناکی را در پی داشته باشد، زیرا نه زندان برای معتاد جای مناسب است و نه هم حضور معتاد برای سایر زندانیان، چون معتادان و زندانیان انواع بیماری ها را به یکدیگرشان انتقال می دهند. معتاد تا حال به زندگی اجتماعی عادت نکرده، حالان که در زندان انواع مختلف مردم حضور دارند.
قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان، معتادان در مراکز و کلینیک های مشخص بستری و تداوی می شدند. تعداد این مراکز و کلینیک ها به 84 باب می رسید که تعداد زیادی از این مراکز دولتی توسط نهادهای کمک کننده حمایت می شدند. اما حال روشن نیست که با خارج شدن نهادهای کمک کننده از افغانستان به چه تعداد از این مراکز تا حال فعال است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال می شنویم که استفاده از تریاک چه زیانهایی را به صحت انسان به بار می آورد. افغانستان نه تنها این که در جایگاه نخست کشورهای تولید کننده تریاک در جهان قرار دارد، بلکه تعداد معتادان تریاک نیز در آن بیشتر است. استفاده از تریاک در افغانستان بنا به عوامل مختلف صورت می گیرد که یکی آن عدم آگاهی مردم از زیانهای مواد مخدر است. همکار ما در رابطه به همین عوامل و زیانهای استفاده از تریاک با دکتر فریدون هاشمی مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که تریاک در کدام یک از خانواده های مواد مخدر شامل است.
شیره خشخاش یا کوکنار ای بدسته مربوط خاندان مورفین است. مورفین که است به صورت عموم شامل 3 کاتگوری است: مورفین های طبیعی، مورفین های نیمه طبیعی و مورفین های سنتی. و نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته اضافه تر از 20 نوع الکلوئید یا مواد کیمیاوی در ترکیب از وجود دارد.
نشانه ها و علائم فرد معتاد به تریاک کدام ها اند؟
چند نقطه شاخصی که بر دریافت اشخاص است انزوای اجتماعی است، اما علاقمندی قبلی که با سایر اعضای فامیل داشت، شوق و علاقه و رغبتی که به کارهای شخصی یا فامیلی خود داشت، اینا متاسفانه یا کم میشه یا از بین میره. در سیستم اعصاب مثلا بیخوابی در نزد مریض پیدا میشه، در سیستم میده ماهی معمولا قبضیت ها و بیشجایی و استفراغات پیدا میشه، در سیستم بولی تناسلی عدم اقتدار ادرار در نزد انسان پیدا میشه، در پالوزی فاجعه، هشکریزی، کرمپ های بدنی یا درد های بدنی، شکم دردی ها و اسهالات است که در نزد مریض عاید میشه.
طریقه با استفاده از کدام طریقه ها استعمال میگره؟
طریقه دودی است، بخش زرکس و طریقه خوردنی یا خوراکی است. زیادترین و مروجترین تاثیرات از طریقه دودی است. طریقه زرقی چون معمولا از یک سرنج مشترک استفاده میشه، میتونه امراض ساری را مثل زردی سیاه، مثل زردی سفید، مثل چاوی ایدز، مثل سفلیس و بعضی امراض دیگر از طریق زرقی انتقال بده. مثلا یک شخص معتاد اگر مصاب به یک از این امراض باشه، اگر از عین سرنج یا از عین بمبی مشترک استفاده کنه، این میتونه تا بتونه سرنج مشترک به چندین شخص دیگه انتقال بده.
اضراری کوتاه مدتی تریاک بر انسان ها کدامند؟
معمولا بیدارخوابی ها، نارامی ها، گنسیت ها و ایفوری هاست یا خوشی کاذب است. امراض مزمن سیستم تنفسی است. توبرکلوز است، استفراغات است، بیشتیایی است و در پلوزی قبضیت دوامدار است.
در رابطه با زیان های دراز مدتش اگر برای ما بگوین؟
کسایی که سابقه چندین ساله دارن معمولا مهمترین چیز کس احتیاط است. مریضایی که اضافه تر از چند ماه از مواد مخدر خود نوع تریاک استفاده می نه، به اصطلاح هم معتاد به مواد مخدر میشه. در پهلو از او انتقال همراز ساری است. با استفاده طویل المدت تریاک میتونه اشخاص را به افسردگی ها و در مراحل بعدی به امراض سایکوتیک یا جنون جوانای ما را سوق بده.
اثرات تریاک بر اطفال چی است؟
در اطفال همین اما اثرات است که در کلان است. خب اینجا کم جدیتر و زیان آورتر است. اگر در دوران بارداری یا حاملگی یک مادر از مواد مخدر بالخصوص تریاک استفاده میکنه، میتونه در طفل از سوی اشکال را در آینده در طفل یا جنین نیز متوجه بشه. یک موضوع دیگه، اطفال قبل از وقت یا قبل میاد است که با وزن کمتر از وزن متوقع به دنیا میاد، در صورتی که مادر تریاک استفاده کنم میتونه در وجود جنینم، در خون جنینم دوران کنه، در آینده طفل ازی معتاد به دنیا میاد، باعث مرگ و میر در اطفال شده.
بعضی افراد فکر میکنه که تریاک دوای هر درد است. باز شما به چنین تصور چی است؟
متاسفانه هم یک خیال بیش نیست. تحقیقات طبی نشان داده که استفاده از تریاک نه تنها که مفید نیست، بلکه امو اضراری که قبل نداشتم سر تا سر از اضرار است. وقتی که استفاده موقت میکنه خوشی کاذب را بار میاره، با چند دقیقه تا چند ساعت که اثرات از در خون است بر انسان عاید میشه. بنابراین این یک مفکوری غلط است.
بعضی از معتادین که ما امروز اینجا صحبت کردیم گفتن به خاطر قوت جنسی خوب بود، از او خاطر استفاده کردن. نظر شما چی است؟
تحقیقات فعلا نشان داده که تریاک چندین هورمون در مغز و در وجود انسان نهی میکنه. مثلا سه هورمون است که در قوای جنسی بسیار نقش داره که استفاده از تریاک عرصه از هورمون در وجود تولیدش کم میسازه. بنان وقتی که تولید سه هورمون در بدن کم شده که امو قوای جنسی را نه تنها که زیاد میسازه، بلکه باعث کاهش قوای جنسی و بالاخره در مراحل بعدی باعث اقامت یا بیولادی میشه.
از دکتر هاشمی شنیدیم که باورهای نادرست مردم سبب می شود تا آنان به تریاک معتاد شوند. اعتیاد به مواد مخدر در کنار زیانهای صحی سبب مشکلات اقتصادی و حتی از دست دادن وظیفه نیز می شود. سهیلا نیز یکی از قربانیان مواد مخدر است. سهیلا باشنده ولایت پروان از یک سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند و می گوید که اعتیاد به مواد مخدر سبب شده تا از انجام کارهای خانه باز بماند و شب و روز با شوهر و فرزندانش درگیر شود. این که سهیلا چگونه به مواد مخدر معتاد شد و اعتیاد وی چه مشکلات را به خانوادهش به بار آورده، ادامه آن را از خود سهیلا می شنویم.
ما یک سال پیش که در پروان بودم کمرم درد میکرد، یازنی من گفت که بیا تریاک میگن. دیگه من نمیفهمیدم که تریاک چه رنگ است. تریاک یک کمک مثل دانی ماش برام آورد، کمی را در چای بنداز، شوربت ایره بخو، کمرت خوب میشه. هم یازنی مام از اون استفاده میکرد. وقتی که من انداختم خوردم، دیگه با هر دفعه که کمرم که درد میکرد از اون خواستم استفاده کنم، من دمی آمخته شدم. دیگه یک سال دیگه تریاکم استفاده کرده بود. همونطور شد کم کم ما تا بی‌حوصله شدم که اما اولادایم زیاد میزدم، چهار تا که اولاد دارم. همونطور کم کم ما به حالت رسیدم که حتی کشاور خود جنگ کردم که قریب بود که حتی طلاق بگیریم. چیک ما زیاد بی‌حوصله از طریق قدمی که شدم، حالت ما زیاد خراب شد. من تو میفتادم دجال نمیفهمم اولادایم قدر زیاد میزدم، یک چند دقیقه بعد پس پشیمان میشدم. حتی ورزن بود خنده میکرد. پدر مادر ما بسیار تشویش کردن، بسیار جگرشان خون شد، پیش دکتر را بردند ما که یعنی ام تو مریض است. تو تک مفروختن کشمش یا انگوره با پیسه زموره میدادیم، به این طریقه بازی را خریداری میکنیم. و تو روز بوده که امی یک چند دیر یازنی من ندیده بودم، نمیشدم که بر از او اول کنم برم بیاره. یک روز دیگه من تو در خانه ششته بودم که امی دخترم پایین گفته بودم برو ظرفایی تا بشوی. من چی که دخترم خورد دیگه بود بسیار تو حالتم خراش میگم در جان خود نفهمیدم دختر خود زدم. دیگ به وقت نمیکردم، باز وقت شاورم میامد که دیگ پخته کردگی در خانه ندارم. یک روز دیگ ماندم سر همی گاز درفتم در خانه همسایه. دیگه من تو یک ذره به چی بودم، چی تاثیر زمو که تریاک برام نرسیده بود. دیگم چسبیده بود، سوخته بود، گوشت بود دوام. وقتی که آمدم گرفت چوب و تو زدم من. گفت چرا فکر در خانه نیست، چرا دیگ سوختاندی؟ چی که من تاثیر زمو بود که حتی دیگ پیشم سوخته بود. تمام جانم درد میکنه. پایم خو میبرد، دستایم گاز زست میکرد. دیگه تو شده بودم لباس مقبول نمیگرفتم که برم به صاب زیبایی چیز زوزو خدا نمیشتم. داروسیان که میرفتم دیگه خانه میشتم، تو دمفل نمیرفتم که رقص پایکوبی را مسیل کنم. سر به خود گریان عطا میکردم. شاورم که میامد حتی شاورم خوش نمیشدم، میفتم یک جای از من دور باشه. بچه خوردم هم کسته، او چهار ساله سته. بسیار تو یک بچه بیگفته از بیوصله است، یک تا بزنی پس اون بچه ما تا میزنی ما را. من فهمیدم که تاثیر از اون تریاک بود که با تا بچه این قچار سالم بیوصله بود.
آیا میدانستی؟ آیا میدانستید که استفاده از مورفین به صحت انسان چی زیانهایی را به جا میگذارد؟ در این رابطه صحبتهای دکتر سارا حیدری را میشنویم.
اگر مریض ببینیم زیادتر گوشنشین می باشم و همچنان فعالیت های روزمره که قبلا قسمی که نرمال انجام داده می تانست بار از این برش آسان نیست که نرمال انجام بده. در فامیل هم رای دیگه نزا و جنگ می کنه. تاثیرات کوتاه مدت مورفینی است که به خاطر درد استفاده می کنه. از طرف توصیه دکتر طولانی مدتش که اصل اولتر از همه اعتیاد است که مریض معتاد می کنه. سر دماغ تاثیر میکنه، کسایی که زخم معده داشته باشه از مورفین استفاده کنه خون ریزی شدید برش پیدا میشه، از شخی عضلات برش پیدا میشه. و خانمایی که حامله دار باشه از طرف دکتر هیچ وقت مورفین داده نمیتونیم، به خاطر ازی که اگر یک زن حامله دار باشه و درد ولادت یا لیبر که برش میگه شروع میشه، اگر از این دوا برش استفاده شوه یا داده شوه نمیتونه که اون زن حامله که امو وقت باید ولادت کنه ولادتش به تعویق میفته. دیگه تاثیرات بالای طفل زیاد است. اولتر از همه این است که طفلی که به دنیا میایه خودش معتاد میباشه. طفل بسیار زیاد چیغ میزنه با آواز بلند، شخی عضلات داره، درد داره. به خاطر آرام شدن دردش مجبور هستیم که طفل هم تداوی کنیم. اگر مادر پدر معتاد بود در اینده در اولادش چانس زیاد است که اولادش هم معتاد باشه.
آیا میدانستی؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش می رویم و با هم یک دراما می شنویم. قصه دراما از این قرار است که 10 ساله صمد خان چرس می کشد، اما هنوز نیز ظاهراً صحتمند و شاداب به نظر می رسد و یک روز با یک دوست صمیمی خود ولی جان به میله می رود و به ولی جان نیز یک دود چرس می دهد. ولی جان توسط همین یک دود به استفاده از چرس رو می آورد و معتاد می شود، اما در چند ماه محدود حالتش به حد زردوزار می شود که قابل تصور نیست. اینکه چرا استفاده از چرس به صحت صمد خان زیان وارد نکرده، اما ولی جان را به این زودی ضعیف و ناتوان ساخت. ولی جان برای پرسیدن علت آن نزد دکتر می رود.
ولی جانی باغم است، مثل شما دوستان میاین و ایجا میله میکنن و بس.
واه واه واه، چی یک باغ کلان و مقبوله. ای خود تنها باغ نیست صمد خان، در ای باغ خود تعمیر هم است.
آها دیگه، باغی که تعمیر نداشته باشه اونجا چطور میله شود؟
یار صمد خان، باغ بسیار مقبول است. چه یک درخت های خوبش، سرکای پخته، عوض او بازی، این مرغا را بیبی، هوای پاک. یار فکر نمی کنم که در ولایت ما ایتو کنم باغ دگان به این زیبایی باشه.
ولی جان تنهای یک باغ نیست، سه دانه همه قسم دگام دارم.
یک باغ خوب از بود صمد خان، دگره چی میکدی؟
خدا داشته باشیشان یارا زیاد هستن، وقتی که کت یارا به ولایت دگه چکر میرم در باغ کس دگه میلم از این نمیتن. از امی خاطر در چند ولایت باغای میلهی جور کدیم.
یارا صمد خان، اقه که برای دوستایت اخلاص داری خدا دگان پیسه بته.
یارا زنده باشن، بیا که اینجا بیشینیم و یک سیگریتی بزنیم. باغ باز پسان خواد دیدیم، انوز کل روز مانده، یارای دگام در راستن خواد رسیدن.
سیگریتی؟ من خواه عملی سیگریتی نیستم و صمد خان.
چی پروادار لالا، یک دو دود بزن دیگه.
نه من هم میزنم، اتو نشه که معتاد چرس شوم.
یارا ولی جان عجب آدمیستی که معتاد شوی، آسمان خود از زمین نمیخوره. ما که میکشم مرا چی شده؟ هم تجارت میکنم و هم در تن و قیافه از تو کده تیار هستم. اگه قبول نداری این گزوی میدان بیا که قشتی بگیریم.
نه امرایت که قشتی نمیگیرم. مرا سیگریتی رو بده.
اینه تو بگی، پره در پره جوانای سره بگی.
مرا
سرکو بادار. نوش بادار. اینه تو
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا این دین میچوکی بشی؟
این میشینم دکتر صاحب، این شیشتم.
خوب بگو جوان، چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب، من معتاد چرز هستم، میخوایم که خودت تداوی کنم.
این خود تصمیم بسیار خوب است. چقدر وقت میشه که چرز میکشی؟
یار یک سال میشه دکتر صاحب.
خویی رو برم بگو که چطور به چرز معتاد شدی؟
قطعا دیوالم میله رفته بودم، او چرسی بود، برم گفت که بگی یک دود بزن. ما که زدم بعد از امو وقت دیگه اینه شروع کردم تا حال گرفتار از اینی بلا شدیم دکتر صاحب.
درست. خوالی رو بگو که چرا میخوای خودت تداوی کنی؟
دکتر صاحب جونیم تباه شد، بس ایره چی میکنی ها دکتر صاحب که کل زندگیم تباه شد. غریب آدم هستم، حالا توان کارم ندارم.
چرا تو وقت نمیفهمیده که چرس به صحت انسان ضرر داره؟
دکتر صاحب، امی اندیوالم 10 سال میشه که چرس میکشه، اما چاقو چله است که بیارمش والا اگه تو هم بفهمی کو چرسیست. اما مرا در 3 ماه تو زرد و زار ساخت که بیخی از پای من داخت. من نمیفهمیدم که چرس قطعوان داره.
بیبی جان بدر، چرس بسیار نشیب بد است، حتی بعض مردم دیوانه میسازد.
خیلی اندیوالم صمد خان چطور تو تر و تازه سو دکتر صاحب؟
این اندیوال چی کار میکنه؟
اندیوالم تجارت میکنه، بسیار زیاد پیسه داره. هر وقت که دوستان میله و کیف میکنه، امروز اینجا سبا در خارج، بس خوب کارش جور از دکتر صاحب.
تو چی کار میکنی؟
من یک آدم غریب مزدورکاری میکنم دکتر صاحب. یگان وقت ببینی برم کار پیدا میشه و یگان وقت همیچ کار پیدا نمیشه.
بس اول فهمیدم، تو خودت گفتی که او بسیار پیسه دار و تو غریب هستی. اندیوالت هم خوراک خوب داره، اعصابش هم آرام است. اینه بیغم میلام میره دیگه، اگه کمی ناجور شوه پیسه دار زود پیش دکتر میره. وجود از او قوی و از تو ضعیف است. مثلا خدای ناخواسته اگه ما در کمرت یک مشت محکم بزنم اوگار خواد شدی، اما دیگه چیز نمیشد. اگه ما یک طفل 1 ساله را همه تو یک مشت بزنم قبرغاش میده میشه و زیاد امکان داره که بمره، چون وجود یک طفل 1 ساله نسبت به تو زیاد ضعیف است. حال فهمیدی؟
دکتر صاحب فهمیدم. خال تداوی ما چطور خود شد؟
ای که تو خودت تصمیم گرفتی که چرس ایلامیتی، تداویت بسیار آسان است. بیام رای من.
برو که بریم بخیر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته کاروان زر در همین جا به پایانش میرسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.